چهار فصل با
ایران شهر،
آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با
ایران شهر،
خوب هوای خونه، روشن قلباش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن
ایران شهر،
کوله رو روشن کن
ایران شهر،
یه بخاری گرم
ایران شهر،
اجاق گاز روشن
ایران شهر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
در ساعتی که از تلویزیون، کامپیوتر و غیره استفاده نمی کنید،
چراغ‌های استنبایی را با خاموش کردن از مدار مصرف خارج نمایید.
رادیو سلامت.
سهمم از عشقت چرا چیزی به جز باران نبود، از من چه میخواهی ببین، این همه تنهایم آسان نبود،
ماه بی تکرار من، باغ بی
ساحل آرامشم، موج موهایت ببین توفانیم کرد. مستی شبهای من، ماه من، رویای من، حسرت
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 71 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتارهای اخیر نگاهی انداخته ایم به داروشناسی و تلاش‌های دانشمندان در تألیف کتاب‌های مربوط به داروها. کتاب السیدنا فی الطب بیرونی را هم در گفتار پیشین باز شناختیم. باید گفت که در بازخوانی تاریخ پزشکی در ایران و حتی در هند، اغلب کسانی که از آنان در پزشکی یاد کرده این در داروشناسی نیز کار کرده اند. مثلا در کتاب الشامل قیاس الدین شیرازی بخش‌های مهمی به داروها اختصاص دارد. در آثار پزشکی دوران صفوی که الگود مورخ تاریخ پزشکی آن را قصر زرین داروشناسی خوانده، تحقیقات فراوانی درباره داروها دیده می‌شود. در سده 11 هجری 17 میلادی نخستین تحقیق مغرب زمین درباره داروشناسی ایرانی بر روی کتابی به نام طب شافعی تألیف مظفر حسینی صورت گرفت. طب شافعی مظفر حسینی و تحفه المؤمنین نوشته شده در ایران و الفاظ الادویه عین الملک تألیف شده در هند نمونه های برجسته ای از تحقیقات داروشناختی دوره صفوی است که در کتاب های پزشکی عمومی آمده است. در اینجا باید از رساله ای یاد کرد که توسط ابوالفتح گیلانی، یکی دیگر از ایرانیان مهاجرت کرده به هند، در قرن 10 هجری 16 میلادی نوشته شده است. او در این رساله تحقیقی بر روی توتون و تنباکو که تازه به خاورزمین حمله کرده بوده انجام داده است. این تحقیق از آن جهت دارای ارزش است که منشأ اقسام قلیانی است که تاکنون در سراسر نواحی شرقی رواج پیدا کرده است. در ایران و به ویژه در هند، داروشناسی شرقی و زمینه‌های وابسته به آن تا زمان حاضر بیش از هر شاخه دیگر از پزشکی سنتی رواج خود را حفظ کرده و بسیاری از کتاب‌ها که تاکنون یاد کردیم مورد استفاده عطاران و کسانی است که داروهای ساده را برای سلامت خود و خانواده و دوستان به کار می‌برند. اکنون در ادامه بحث درباره داروشناسی شرقی و به پایان رسیدن موضوع داروهای مفرد به داروهای مرکب می پردازیم. داروهای مرکب معمولاً در منابع شرقی به صورت فهرست‌هایی از داروها وجود داشته که در زبانهای مربوط به همین نواحی به نام اقرابازین و قرابادین، برگرفته از واژه یونانی گرافیدیون به معنی فهرست داروها یا دارونامه ها خوانده می شده است. اقرابازین را بازال می نویسند. در این زمینه مخصوصا نفوذ جالینوس بسیار شدید بوده است. در قرن سوم هجری، نهم میلادی، دو اقرابازین نوشته شد، یکی از صابور ابن سهل گندیشاپوری و دیگری از الکندی، فیلسوف معروف. رازی نیز دو اقرابازین بزرگ و کوچک داشته است که هر دو را گراردو از مردم کرمونا به زبان لاتینی ترجمه کرده است. قانون ابن سینا هم از لحاظ اقرابازین همچون از لحاظ داروهای مفرد حائز اهمیت است و کتاب پنجم آن که به داروهای مرکب اختصاص دارد تا امروز مورد مراجعه است، ولی آثار ابن سینا و رازی در داروهای مفرد و مرکب پایان کار نبوده، بلکه از آنها به عنوان الگویی برای تألیف آثار بعدی در این زمینه استفاده شده است، همچون رساله های قرن ششم هجری، نهم میلادی از ابن تلمیز و محمد ابن بهرام قلانسی، جامع ترین اثر از نوع خود و مشتمل بر همه آنچه در منابع قدیم تر آمده بود، و دو اقرابازین مهم تألیف نجیب الدین سمرقندی و کتاب منهاج الدکان که تقریباً به جامعیت اقرابازین قلانسی است. آثار متأخرتر همچون طب شافعی که از آن یاد کردیم و به نام اقرابازین شافعی هم خوانده شده و قرابادین قادری تألیف محمد اکبر ارزانی نیز دو اثر مهم دیگر در این زمینه است. بحث مختصری که در این چند گفتار درباره مفردات و مرکبات ارائه گردید، تنها بخشی از شیوه درمان بیمار با خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها بود. سنت طولانی استفاده از داروها و ادویه تا پیش از هجوم و گسترش طب جدید غربی در دو قرن گذشته در بسیاری از سرزمین‌های شرقی به ویژه ایران ادامه داشته است. امروزه جز در شبه قاره هند که طب و داروشناسی سنتی شرقی هم در تراز عقلی و هم در تراز عامه هنوز به حیات خود ادامه می دهد، در قلب سرزمین‌های شرقی و بیشتر سرزمین‌های اسلامی شرقی که قسمت عمده این پزشکی در روزگار قدیم در آن پرورش یافته، در سرزمین‌هایی همچون ایران و عراق و سوریه و مصر، تنها شاخه های معدودی از این پزشکی همچون داروشناسی و بعضی از روش های پرهیزی بر جای مانده است، در صورتی که مدارس پزشکی به صورت کامل مسخر پزشکی غربی شده و این نواحی به صورت بازارهایی برای فروش داروهای غربی یا داروهای ساخته شده بنابر طب غربی در آمده است. مایه شگفتی است که درست در همان زمان که پیروزی پزشکی غربی در مرحله کمال خود به نظر می رسید، در خود مغرب زمین شایعاتی درباره عیوب پزشکی و مخصوصاً داروشناسی غربی به گوش می رسید. حتی در مواردی با احتیاط می توان از بیماری های معمول همچون سردرد و زکام گفت که طب مدرن یا غربی با وجود موفقیت‌های چشمگیر هنوز نمی‌تواند بهتر از استادان پزشکی قدیم و با داروهای قدیم آنها را درمان کند. همین است که می‌بینیم علاقه و تمایل جدیدی در بهره‌گیری از داروهای گیاهی به وجود آمده و کارخانه‌ها و کارگاه‌های معتبری دست به کار تولید انواع آن در مقیاس گسترده زده و نام و آوازه ملی و حتی فراملی یافتند. موفقیت‌های آشکار در این زمینه موجب شده که در جایی مانند ایران تلاشی آگاهانه برای بازگرداندن پزشکی سنتی صورت گیرد تا در کنار پزشکی مدرن که به حق در مواردی شگفتی آفرین است بر یکدیگر بیفزایند و چنان که گفته می شود هم افزایی کنند. آنچه شنیدید برنامه 71 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 72، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و زاینده رو در بند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. کفن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی سپاه جان به خوزستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن، نماز خون به خونین شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر راندن. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران، ایران.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مردان و زنانی که برای وطن ایستادند، نامشون از جنس تاریخه. اونها رفتن تا این سرزمین بمونه، تا پرچم پایین نیاد. رشادت یعنی همین، یعنی وقتی همه چی سخت میشه باز هم بایستی، یعنی دل از ترس عبور کنه و به وظیفه برسه. و این قصه هنوز در رگهای ایران زنده است. به نام خدای شهیدان، همراهان آرام جان، سلام.
ایران 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 ایران، وطن عشق تو در جان من است، اسم تو ایمان من است، خاک تو آرامش این حال پریشان من است. ای وطنم جان و تنم پرچم پاکت که سرباز ما میهنم تا زنده. ای وطنم جان و تنم معنای عاشق بودنم با تو به آتش میزنم آینده.
دفاع از وطن و ارزش‌ها در فرهنگ دینی ما فعلی مقدسه. پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس در راه دفاع از مالش کشته بشه شهیده. این حدیث دامنه دفاع رو گسترش میده و در حفظ دستاوردها و حقوق مسلمین ارزشی والا داره. دفاع هنگامی ارزشمنده که با نیت پاک و برای خدا باشه. یعنی هدف صرفاً پیروزی یا انتقام نباشه، بلکه پاسداری از حق و عدالت مهمترین انگیزه اون باشه. این گونه دفاع مایه سربلندی و عزت جامعه خواهد شد. این سخن مفهوم دفاع رو از مرزهای نظامی فراتر میبره. یعنی هر جا حق در خطر باشه، انسان مؤمن وظیفه دفاع داره و این وظیفه بخشی از مسئولیت اجتماعی مسلمانه.
ما برای فهم قرآن اول از خود قرآن باید استفاده کنیم، بعد اهل بیت. البته راه‌های دیگه هم بسته نیست، از لغت، از تشبیه، از تمثیل میشه قرآن رو معنا کرد، تفسیر کرد، اما نباید رأی بر قرآن تحمیل بشه. رسول خدا فرمود من نگران تحمیل آراء بعد از خودم بر قرآن هستم. رجلی که یتأول القرآن، قرآن رو طبق نظر خودش تعویل میکنه. خدایا قلب‌های ما رو به نور قرآن منور بگردان. خدایا تو زندگی ما، در برخوردهای ما، قرآن و کلام آسمانی رو همواره حاکم قرار بده. خدایا حشر ما، نشر ما با قرآن و اهل بیت مقرر بنما.